سرکار خانم شیردخت زیارتی، درود بر شما. خوش آمدید به این دومین برنامهتون. ما در هفته پیش، اگر بینندگان ما برنامه رو دیده باشن که هیچ، اگر نه برای کسانی که ندیدن بگویم، سخن بر سر تفاوتهای سکولاریسم و لایسیته بود و رابطه لایسیته با مدارس، با پرورش، با آموزش، با خانواده و جامعه و شیوه های پیاده کردنش در ایران و از اونجایی که هر کشوری تقریبا میشه گفت که ویژگی های خاص خودش رو داره، ما نمیتونیم همیشه یک مدل فکری و فرهنگی رو برداریم و بیاریم منطبق کنیم بر جامعه ایران، بلکه باید تا اندازه آن را بومی کنیم، به این معنا که رابطه فرهنگی و ذهنی با جامعه ایران برقرار کنه که مردم هم بهتر با اون کنار بیان، هم بهتر اون رو بفهمن و هم بهتر اون رو اجرا کنن، البته اگر بپذیرن. و شما فرمودید در برنامه پیش که خیلی هم جالب بود، ما در واقع اندیشه نیک یا پندار نیک داریم، کردار نیک داریم و گفتار نیک، که می شود گفت که لایسیته رو می شود به جای اینها گذاشت و لایسیته نیک، اندیشه های لایک متناسب با جامعه ایران و گفتار لایک، یعنی فارغ از خرافات و خرافه باوری و چیزهایی که در واقع ربطی به جهان امروز و زندگی واقعی نداره. خیلی خوب. و اما اگر خواستید میتونید خیلی خلاصه به اینا اشاراتی بکنید. موضوع برنامه امروز ما ارتباط بین صلح و لائیسیته است، چه در سطح ملی، چه در سطح دولتی و چه در سطح فرهنگی. چگونه میشود از لائیسیته برای ثبات صلح در یک کشور، در یک منطقه، در جهان بهره گرفت و چگونه صلح میتواند موجب تقویت لایسیته در جنبه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشود. من یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم، سرکار خانم شیردخت زیارتی گرامی، پژوهشگر، نویسنده و آموزش دهنده مسائل اجتماعی از جمله لایسیته. خیلی خوش آمدید و سخن از آن شماست، از همون جایی که لازم میدانید آغاز کنید، بفرمایید.
بله، من به شما درود میگم، همینطور به بینندگان تلویزیون مانی، و امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم. جلسه پیش ما با صحبت کردیم به اینکه سکولاریته چیه، لایسیته چیه و این لایسیته نوین که من طرح کردم چیه، و شما یه گفتید بهش فرا لایسیته و من خیلی این کلمه رو پسندیدم، بنابراین از این به بعد این اسم رو روش میگذاریم، چون واقعا مفهوم رو خوب میرسونه. این فراتر از لایسیته است. گفتیم که سکولاریته خب برای کشورهای سلطنتی مناسب بود، چون که به هر حال سلطنت احتیاج داشت که بگه سلطنت موهبتی الهی، و در سکولاریته حکومت یک پولی هم، بودجه ای هم به نهاد مذهبی میده و بنابراین با هم یه همکاری هایی هم دارن، کاملا از هم جدا نیستن. ولی من ترجیح میدم که تعریف کنم سکولاریته رو به عنوان جدایی دین از دولت. بعد میرسیم به لایسیته که من ترجیح میدم اون رو تعریف کنم به عنوان جدایی دین از حکومت با سه قوه قانونگذاری، قضایی و اجرایی. و در لایسیته خب دولت بودجه به نهاد مذهبی نمیده، ولی در کار نهاد مذهبی هم دخالت نمیده، نهاد مذهبی هم در کار دولت دخالت. و بعد گفتیم که خب لایسیته یک مدرسه لایک هم داره که مدرسه دولتی هست و در اون آموزش مذهبی داده نمیشه، در حالی که در سکولاریته آموزش دارای تعلیمات دینی هم بود. بعد رسیدیم به این که بالاخره لایسیته رو باید مناسب، همونجور که شما هم گفتید، باید بومی کرد و مناسب هر کشوری بکنه. و من توضیحاتی دادم که چرا لایسیته به سبک غربیش یا لایسیته کلاسیک وقتی میده تو کشورهای اسلامی پایدار نمیمونه، چطور که رفته به ترکیه زمان آتاتورک و امروز میبینیم که با اردوغان دوباره یک نوع بازگشت به اسلام گرایی دیده میشه، حالا بگیم نوعی سکولاریته است مثلا، ولی دیگه لایسیته نیست، با وجودی که لایسیته در قانون اساسی ترکیه وجود. بعد باز مثال زدیم از کشور تونس، یک کشور اسلامی دیگه که اون هم با بن علی لایسیته رو برد، ولی بعد از سرنگونی بن علی بازم حزب اسلامگرایی النهضه بیشترین کرسی ها رو به دست آورد. بنابراین ما میبینیم که در کشورهای اسلامی یک نوع بازگشت به اسلامگرایی بعد از یک دوره لایک دیده میشه. و به این رسیدم که لایسیته حریف اسلام نیست. و حالا ما یک کشوری داریم مثل ایران که توش نزدیک به 50 سال حکومت اسلامی وجود داشته. و برای این کشور ما چگونه میتونیم رویا ببافیم که لایسیته غربی رو میبریم و مثل کشور فرانسه لایسیته و دموکراسی رو تلفیق میکنیم و میرسیم به این ایدئال. اگر بخوایم درس بگیریم از این کشورهای اسلامی به اینجا میرسیم که خب باید این لایسیته رو بومی کنیم همطور که شما. و من یک پروژه‌ای به نام لایسیته نوین ابدا کردم که شما گفتید این فرا لایسیت است و دقیقا هم کلمه خوبیه، چون فراتر از لایسیت سعی میکنه به جدایی دین از سیاست بپردازه. سیاست بسیار وسیعتر از حکومته و عملا وقتی جدایی دین از سیاست پیش میاد که افراد پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک پیدا میکنن و رعایت حقوق بشر رو به بر موازین دینی ارجح میدونن. برای اینکه به این میره برسیم نمیتونستیم فقط به مدرسه دولتی لایک اکتفا کنیم و باید تمامی سیستم آموزش پرورش رو از رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی، و این در آموزش نیمه رسمی هم بنابراین لایسیته وارد میشه، به اضافه آموزش غیر رسمی که شامل تلویزیون و خانواده و فضای مجازی است و اون هم باید لایک باشه. و بعد گفتیم که اگر ما بتونیم اینجوری نسلی رو تربیت بکنیم و در کلاس های سواد آموزی بزرگ سالان یا آگاه سازی بزرگ سالان که میتونیم حتی در مساجد بعد از نماز جماعت برقرار بکنیم، یعنی یک کسی بعد از امام جمعه بره و یک سمیناری به اصطلاح درست بکنه و بزرگ سالان بتونن با مفاهیمی مثل جدایی دین از سیاست، حقوق بشر و مفاهیم مانند مثلا احترام به عقاید دیگران با هر دین و عقیده‌ای دارن، احترام به محیط زیست، خلاصه اینها رو بتونه توضیح بده و که این بزرگ سالان وقتی میرن خونه و بچه هم از مدرسه میان بتونه همدیگر رو درک کنن. تلویزیون هم که این سری برنامه هایی برای این نوع مفاهیم در و آموزش همگانی خواهد داد و ما امیدوار هستیم که بتونیم با این لایسیته نوین یا این فرالایسیته بتونیم یک نوع لایسیته مناسب کشور خودمون داشته باشیم. گفتیم که در فرالایسیته غیر از این که البته دین در کار در سه قوه قانونگذاری، قضاییه و اجرایی دخالت نخواهد کرد، ولی دولت باید یک نظارتی بر نهاد مذهبی داشته باشه. بنابراین دو قطب یا دو پایه بهش اضافه کردیم، یعنی جدای دین از حکومت رو از لایسیته الهام گرفتیم، مدرسه لایک هم الهام گرفتیم، مدرسه لایک رو گسترده تر کردیم و به آموزش رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی تعمیم دادیم. و بعد هم در دو پایه بهش اضافه کردیم، یکیش نظارت دولت بر نیروی انسانی نهاد مذهبی است، چون توضیح دادیم که ما خیلی روحانی داریم، حالا روحانی تا آخوند طلاب هر چی میخوایم بگیم، که ما به این همه روحانی نیاز نداریم، بنابراین باید یک نوع برنامه ریزی انسانی بکنیم، نیروی انسانی بکنیم که اینها بتونن تغییر شغل بدن یک قسمتیشون. قسمتی هم که کسانی هستند که با مردم همراهی کردن و دستشون هم به دزدی و جنایت آلوده نیست، میتونن بشن امام جمعه و در مساجد نماز جماعت برقرار. بعد گفتیم که در ضمن یه بعد دیگر هم باید حساب کرد، یک و اون نظارت و کنترل دولت هست بر امور مالی و مادی نهاد مذهبی. توضیح دادیم که یک سوم زمین های کشور وقفی هستند، آستان قدس رضوی ثروت بسیاری داره، به اضافه اینکه الان ما دو تا خزانه داریم، یکیش در دست نهاد رهبری است و در ضمن مقدار زیادی هم از بودجه کشور رو نهاد مذهبی میبره و اینا رو باید قطع بکنیم. ولی خب باید یه برنامه ریزی بکنیم که کسانی که میخوان تغییر شغل بدن بتونن بورس بگیرن و تغییر شغل بدن. و گفتیم میتونیم یه قسمتی از این مساجد و حوزه ها رو تبدیل کنیم به مراکز آموزش صنعتی برای تربیت تکنیسیان صنعتی یا مهندس، که کشور ما بسیار به تکنیسیان صنعتی نیاز داره. ولی کشور ما به این همه روحانی مازاد غیر مولد نیاز نداره. و برای همینطور امور باید به هر حال به این امام جمعه هم حقوق داد، به جای اینکه مردم یک پنجم پولشون رو برن بریزن تو حساب یه مرجع تقریبی، میریزن تو یک صندوقی به نام سهم امام در وزارت ادیان زیر نظر دولت لایک و از اون حقوق این پیشنمازان پرداخت میشه. ولی در این حال ما اومدیم ثروت هایی رو که الان در دست نهاد مذهبی هست ملی کردیم، یا به عبارتی دولتی کرد. اینا مطالب بود که یک کمی جلسه پیش توضیح دادم و بعد گفتم چه نوع آموزش پرورشی میتونه موجب بشه که با روش های خردگرایی، عقلگرایی، پرسشگری، با کتب لایک، با معلمین لایک نسلی رو تربیت بکنه که این نسل دارای پندار نیک، گفتار نیک، پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک بشن و زمام امور وقتی در دست بگیرن ما بتونیم جدایی دین از سیاست رو داشته باشیم. بنابراین در یک کلمه، سکولاریتر جدایی دین از دولت، لایسیتر جدایی دین از حکومت با سه قوه و فرالایسیتر جدایی دین از سیاست تعریف کرد. حالا امروز میخواستم یه مقدار راجع به صلح صحبت. حالا نمیدونم اگه شما میخوای سوالی قبلش بکنید بفرمایید.
بله، یک پرسش که من دارم، شما میدونید پیاده کردن یک حکومت لائیک، اصلا یک حکومت که دموکرات باشد، آزاد بیندیشد، احزاب را آزاد بداند و قوای سگانه از هم منفک باشند، چیزی است که در ایران سابقه نداشته است از بن تاریخ تا به امروز. حال این مردم چه در دوره مهری، مهر و میترا، چه در دوره زرتشتی، چه در دوره اسلامی و همه اونهایی که بهایی هستند یا بودند، مسیحی بودند یا هستند، یهودی بودند یا هستند و انواع و اقسام فرقه های مذهبی که شمارشون از 100 تا هم بیشتر بوده است و ای بسا هنوز هم ده ها فرقه باشند، رفتن در شکم این جامعه در جایگاه مسئولین دولتی و رفتن به سوی پیاده کردن نظام لائیک ممکن است که با یک تنش بزرگ اجتماعی مواجه بشود و اهل دین و آخوندها، اینا که از بین نمیرن که هستن دیگه، اونجا دینداران غیر معمم هم هستن، اینها دوباره بیان پیراهن عثمانشون رو بالا کنند و بگن اینا دارن دین خدا رو، اسلام رو، قرآن رو، الله رو، همه چیز رو از ما دارن میگیرن، دوباره مردم رو تحریک کنن و یک عده‌ای رو تحریک کنن، چماقدار و پیروشون و مقلدشون رو بیزن تو خیابونا. برای این کار نیاز به زیر ساخت های فرهنگی از همین امروز که هنوز اون حکومت به وجود نیامده است باید فراهم بشوند. یکیش همین کاری است که شما میکنید، در این زمینه سخن میگید، کتاب مینویسید، سمینار میگذارید. یکیش همین کاری است که ما در رادیو مانی میکنیم که تقریبا میشه گفت همین کارهاست منتها با افراد دیگری. این آموزش باید برود در آموزشگاه هایی که معلم ها آموزگاران تربیت می شوند که بروند به مدارس و پرورندگان مهد کودک ها که بچه ها رو سرپرستی می کنند و استادان دانشگاهی که خیلی هاشون هم با لایسیتز آشنایی چندانی ندارند. باید اینها رو دولت بتواند با مهربانی و آموزش درست نه با زور وارد حوزه فرهنگی لایسیته بکنه و اونها بشوند مبلغین واقعی لایسیته. از این زاویه است که شکل پیاده کردن این موضوع اینقدر اهمیت داره به گونه که فردا سد سدیدی در برابرش نزنند که و تنش اجتماعی ایجاد نکنه. باید روشهاش از همین اکنون بیان بشوند، روشن بشوند که مردم چگونه باید آرام آرام بگذرند و به اونجا برسند. یک نکته کوتاه هم من بگم، ما فریاد این که مردم ایران به ویژه اکثریتشون میگویند ما از اسلام گذر کرده ایم، از حکومت اسلامی هم گذر کرده ایم زیاد میشنویم، اما نمیگویند که گذر کردند اما به کجا رسیدند؟ لایق شدند، سکولار شدند، بیدین شدند و میخوان با این همه مسائلی که ما از بن تاریخ تا الان بهش مردم خو گرفتن میخوان چیکار بکنن. اینو نگفتند. من از شما خواهش میکنم پیش از اون که مسئله صلح رو مطرح کنید یه 7-8 دقیقه در رابطه با حرکت گام به گام ما پیش از اون مرحله که دولت تعویض می شود راهنمایی بفرمایید که مردم واقعا باید از اکنون چه کار بکنند. بفرمایید و پوزش که سخن من کمی به درازا کشید.
البته چند تا مطلب توی صحبت شما بود، یکی اینکه اینها ممکنه که مثلا بیان فتوا بدن که جهاد کنیم بر علیه لایسیته فرض کنیم، به همونجور که گفتین که بیان بگن دین ما رو دارن از بین میبرن و اینها. بنابراین ما از حالا باید بگیم که فتوا غیر قانونی هست و مرجع و مردم میمون نیستن که تقلید بکنن و بنابراین مرجع تقلید معنا نداره و همه با هم برابر هستن. بنابراین کسی حق نداره که فتوا بده و در صورت که فتوا بده با اونچه که در نتیجه فتواش پیش میاد خودش هم شریک اون جرم خواهد بود، اگر به هم بریزه تخفیف بشه، جنایت بشه، هرچی. و این رو من توی برنامه هم راجع به فتوا اخیرا گذاشتم با رادیو جوانان و در این زمینه توضیح دادم که این فتوا باید غیرقانونی باشه و چقدر در تاریخ و در دنیا مشکلاتی از سر این فتواها پیش آمد. این یک مورد. مورد دوم، شما صحبت کردید راجع به این که کلن با زور که هیچ کاری رو نمیشه کرد، بنابراین ما باید یک روش خاصی برای پیاده کردن لایسیته داشته باشیم. در لایسیته معمولا از بالا به پایین قوانین گذاشته میشه و اجرا میشه. یعنی فرق فرالایسیته با لایسیته اینه که در لایسیته از بالا به پایین دیکته میشه، در فرالایسیته هم از بالا به پایین هم از پایین به بالا رواج پیدا میکنه. برای اینکه از پایین به بالا رواج پیدا بکنه، یکیش اینه که آموزش پرورش به کل سیستم آموزشی لایسیته رو باید درش اعمال بشه، از لایسیته از مدرسه رسمی و از آموزش نیمه رسمی که کلاس های آموزش مذهبی هست میشه و آموزش غیر رسمی، یعنی حتی در خانواده هم باید با تلویزیون بگیم که شما نباید مثلا به دختر 9 سالتون روزه رو تحمیل بکنید و کلا تحمیل دین به کودکان تا 18 سالگی ممنوعه و سعی کنیم این مقدار خانواده ها رو روشن کنیم با برنامه های تلویزیونی و رادیویی و بعد یه مقدار کلاس هایی بذاریم برای آگاه سازی بزرگ سالان که گفتم میتونیم در مساجد هم بزنیم و برای اینکه مساجد قابل تو کنترل باشه رئیس مسجد یک غیر روحانی ناظر دولتی است، توش امام جمعه وجود داره، امام جمعه نماز جماعت رو برگزار میکنه ولی بعد از اون یک معلمی میاد که کارش آموزش بزرگسالانه و سعی میکنه با کتاب های آموزشی که در اون راجع به جدایی دین از سیاست، راجع به حقوق بشر، برابری زن و مرد، برابری همه افراد با ادیان عقاید مختلف و اتنیک های مختلف صحبت کنه، همینطور راجع به محیط زیست و حتی راجع به که حیوانات هم یه حقوقی دارن، هر موضوعی رو که به نظرش در جامعه مهمه میتونه به بحث بگذاره که بزرگسالان میتونن در این زمینه بحث کنن، یه مقدار هم در شوراهای روستاها، در شوراهای شهرها و خلاصه بتونیم یه مقدار برنامه های فرهنگی داشته باشیم تا ما از پایین به بالا لایسیته رو رواج بدیم. گفتیم که در فرانسه هم اول مدرسه لایک درست کردن در سال 1880 و بعد قانون لایسیته در 1905 قانونی کردن، یعنی 25 سال وقت دادن تا یه نسلی بیاد بالا و خودش زمام امور رو به دست بگیره تا لایسیته بتونه برقرار شه. و بعد حتی توضیح دادم که حتی لایسیته با ورود مسلمانان به فرانسه شکننده شده بود و ژاک شیراک هم مجبور شده یه قانونی برای مدارس بذاره که با روسری نمیتونین بیان، با علائم مذهبی نباید با خودتون حمل کنین در مدرسه و اصلا نباید کسی بدونه که دین یک شاگرد چی هست، هر که هر دینی داره نباید اون رو با علائم مذهبی نشون بده. و بعدم رصدخانه لایسیته درست کرد در بیمارستان ها و در ادارات که کنترل کنه. حالا فکر کنید که در ایرانی که 50 سال هم حکومت اسلامی است چقدر این لایسیته میتونه شکننده باشه و بنابراین ما باید از همین حالا همین نوع برنامه هایی که داریم برای آگاه سازی بزرگسالان ازش استفاده کنیم و این موضوع رو به بحث بگذاریم. بنابراین روش لایس پیاده کردن لایسیته بسیار مهمه تا ما بتونیم این مفهوم رو در ذهن ملت حالا از کودکان تا بزرگسالان نهادینه بکنیم و بتونن اینا آزادانه رعایت حقوق بشر رو بر رعایت موازین دینی هر جایی که تضادی وجود داره ترجیح بدن و بتونن پندار لایک داشته باشن و جدا بتونن به جدایی دین از سیاست که بسیار گسترده‌تر هست بپردازن. این یک قسمتی از سوال شما رو فکر کنم جواب داد. قسمت آخرش یک کم فراموش کردم. سه قسمت یادم داشت مطلب.
بله امیدوارم شما رو دور نکنم از اون بحثی که دارید، ولی همین سخنان شما برای من پرسش تازه هم به وجود آورد. خدمت شما میگم و شما وقتی میگید که آخوندها حالا دولتی باشند یا هر چیزی میتوانند بیان در مساجد به عنوان امام جماعت مردم پشت سرشون نماز بخوانند در محیط بسته، بلندگو هم نباشه، گلدسته هم نباشه، شما میدونید که در نماز چه چیزایی گفته می شود. اولا خود اذان که دعوت است به نماز میگه اشهد ان محمد رسول الله، من شهادت میدهم که محمد فرستاده خداست. آخه خانم آقا شما اونجا مگه بودی؟ شما مگر گفتگوی الله رو با محمد شنیدی که میگی من شاهدم؟ شاهد چی بودی شما اصلا؟ شما وقت نبودی که. یا اشهد ان علی ولی الله، شهادت میدم که علی نماینده خدا بر زمینه. خب سنی‌ها نمیگن این رو. بعد خود نماز دولا راست شدن رو به مکه است، رو به کعبه است و به نام اینکه کعبه خانه خداست که شما میدونید خدا خانه ای نداره، اگر باشد خانه او در دلها و سلولها و ستاره ها و کهکشان ها، یعنی اون نظم جهانی که حاکم هست بر جهان، اگر اون رو خدا بنامیم، از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان ها می شود حضور خدا. بنابراین خدا خانه ندارد، کعبه خانه خدا نیست. کعبه بتخانه ای بوده است مال اعراب که ما رو به زور شمشیر مسلمان کردند، و حال ما باید روزی 17 بار زانو بزنیم روی این قبله در واقع یا کعبه، به زانو درآییم، اول سجده کنیم، بعد رکوع برویم و دوباره تکرارش کنیم. همه اینها یعنی تزریق پیاپی دین و خرافه و دروغ به ذهن مردم در مساجد. طرف هم اونجا فکر میکنه که به عالم خلسه رفته و اصلا نزدیک شده به خدا و بهشتش هم دیگه تضمینی، میتونه بره در یه قرفه خیلی خوبی. این مشکل آفرینه. به نظر من هیچ گونه تریبون عمومی به آخوند جماعت، به پیشنماز هر نام دیگری که داره، نباید داده شود، برای اینکه شما کوچکترین روزنه ای رو، رخنه ای رو در صد یک حکومت لایک بگذارید، آخوندها اون رو میشکافند و صد رو فرو میریزند. امیدوارم شما حال اگر نه در این برنامه، چون فرصتتون کمه، در برنامه های آینده و در نوشتارهای علمیتون که دارید این مسئله رو بازبینی کنید. ولی الانم اگر در این زمینه سخنی دارید بشنویم، خیلی عالی است. حتی
گفتیم
چکیده.
که بگیم چگونه پله پله میتونیم کار رو پیاده کنیم.
بله.
در روز اولی که ما از 75,000 مسجد 57,000 تا شب بر میداریم و مراکز آموزشی بهداشتی تعاونی کلابه برای سالمندان و یا کلاب هایی که شما گفتید میگذاریم، ما فقط 18% رو به عنوان مسجد نگه میداریم تو این پروژه. و اگر من گفتم که 7% جمعیت که 90 میلیونی ما روحانی هستند، یعنی 6 میلیون نفر، که گفتیم 400 هزار نفر از این افراد روحانی حوزه دیده هستند. وقتی من میگم 18 هزار پیش نماز برداریم، یعنی کمتر از 5% روحانیان حوزه دیده، که 400 هزار نفر، 5% میخواستیم برداریم شد 20 هزار نفر. من گفتم 18 هزار. همونجور که شما میدونید مثلا تاجیکستان به کل مساجد رو بست، دین رو تا 28 سالگی تا 18 سالگی برای کودکان ممنوع کرد. اگر کسی با چادر مشکی و رو مقنعه و اینا بیا تو خیابون جریمه میشه. حق داره با لباسای روستاییشون بیان ولی پوشیده باشن، ولی حق ندارن چادر سیاه و اینا بپوشن. خب تاجیکستان گذشته کمونیست داشته، تونسته چنین، یعنی مطلبی که شما میفرمایید تاجیکستان پیاده کرده، الان وجود داره این در یک کشور اسلامی و هیچ مشکلی هم ندارن. همین که من دارم میگم فعلا دین رو تا 18 سالگی ممنوع میکنم تو این پروژه در آموزش رسمی، خودش فعلا یه قدم بزرگتری از لایسیته که فقط تو مدرسه دولتی این کار رو میکرده. در حالی که اینی که من میگم تمام سیستم آموزش پرورش رو در بر میگیره، کلا کلاس های قرآن رو تعطیل میکنه، همه نوع آموزش مذهبی در فضای عمومی ممنوع میشه. و خب این خودش یه قدمه. حرف شما رو من کامل میفهمم، ولی داریم برای ایران به قول شما بومی میکنیم. برای اینکه بومی بکنیم، من معتقدم که یک فضایی باید درست کنیم، یه مقداری با همین سمینارهایی که من گفتم مسجد میاد پیش نماز، نماز میخونه ولی دیگه خطبه حق نداره بده، بعد از خطبه سمینار هست، تو سمینار معلمی است که میاد برای جدایی دین از سیاست صحبت بکنه، میاد که بزرگسالان رو وادار کنه در مورد این مفاهیم فکر کنن، با هم بحث بکنن و اینا رو عادی سازی بکنن در ذهن بزرگسالان، که وقتی میرن خونه و با کودکانی که اونها هم از مدرسه میان برخوردی پیش نیاره. بعد به تدریج ما بتونیم یه نسلی رو تربیت کنیم با پندار لایک، گفتار لایک، کردار لایک که زمام امور کشور رو در دست بگیرن. این ممکنه یه دوره 25 ساله طول بکشه، به خاطر اینکه کشور ما کمونیستی نبوده، نیست و نخواهد بود. با این حال حتی امروزه وقتی که تحقیقاتی میکنن، پرسش میکنن از مردم دین شما چیست، گرچه این نتایج رو بسیار پنهان میکنن، ولی در همین دوره هم 70% مردم موافق جدایی دین از حکومت بودن، 80% مخالف حجاب اجباری بودن، حتی کسانی که خودشون حجاب رو رعایت میکنن. 92% ناراضی بودن. و وقتی ازشون میپرسیم دین شما چیه، فکر کنید در کشوری که اگر شما بگید من خدا رو قبول ندارم، به ارتداد میتونن شما رو اعدام کنن، 22% میگن ما خدا رو قبول نداریم. حدود 8% میگن ما ملحد هستیم، که من دقیق نمیتونم بهتون بگم، خودم هم نمیدونم دقیقا یعنی چی. حدود 8% میگن ما ندانمگرا هستیم. حالا همین رو که شما جمع بزنید، 40% میشن خدا نابافر و ملحد و ندانم گرم. بعد وقتی میپرسن که چه کسانی مسلمونن، مسلمانان شیعه، سنی و حتی عارفان و فیلسوفان در با هم دیگه از 40% کمتر. و به اینجا میرسیم که اون 94%ی که اول انقلاب میگفتن یا شیعه هستن، معلوم نیست کجا هستن الان. به هر حال مردم از دین برگشتن. حالا این که شما میگید بستگی داره که این جماعت چقدر آمادگی دارن که ما بتونیم باشون همین صحبت هایی بکنیم که شما کردید. ممکنه که این یه مقدار شورش ایجاد کنه و ما برای اینکه بتونیم از خون و خونریزی جلوگیری کنیم، بی خود یه ادعی رو زندانی نکنیم، برخورد کمتر بشه، چون دیده شد که در حتی در الجزایر نظامی ها میرفتن روحانیون میکشن، در سودان همینطور، و در بسیاری از کشورها وقتی میخواستن لایسیته رو ببرن یه مقداری برخوردهای خونین وجود داشت. و این ما میخوایم اینو ازش جلوگیری بکنیم، یعنی به نوعی قدم به قدم بتونیم لایسیته رو ببریم و این رو همونجور که شما گفتین بومی بکنیم. این دلیل این بود که من این پروژه رو بردم، یعنی یه نوعی میتونم بگم وقتی شما درجه بندی میکنی میگی سکولاریته جدای دین از دولت، بعد لایسیته جدای دین از حکومت، فرا لایسیته اینی که من میگم جدای دین از سیاست، و بعدش عملا میشه تاجیکستان، یعنی بستن مساجد، ممنوع کردن چادر سیاه تو خیابون و ممنوع کردن دین تا 18 سالگی برای کودکان، و بعد از اونم میشه کمونیسم. یعنی اگه شما 5 درجه حساب بکنید که اگه ما از دین سالاری میخوایم بیایم جلو، این وقت جدای دین از سیاستی که من میگم این میانه قرار میگیره، و باید از همین حالا جوان ها سعی کنن که جلوی فتوا رو بگیرن، این که کسی مرجع تقلید باشه، بتونه 1/5 پول مردم رو بگیره و از کار کردن معاف باشه، از خدمت سربازی معاف باشه، با مفخوری بگه مردم باید از من تقلید کنن. خود این تقلید کردن یعنی شما آدم های بالغی نیستید، یعنی داره توهین میکنه به نوعی با مردم. همین حال ما بتونیم فعلا ممنوع کنیم، لغو کنیم فتوا رو و بگیم مرجعیت تقلید و این مقاماتی که اینا به خودشون میدن از حجت الاسلام و آیت الله و غیره اینا معنا نداره. و در سوئد یکی میگفت که خود افراد حق ندارن، روحانیون، کشیش ها حق ندارن با لباس کشیشی بیان تو خیابون، اینا فقط توی کلیسا حق دارن لباس روحانی بپوشن. ما میبینیم که روحانیون ما که شعر کنم، خوندهای ما همه جا با این لباس ها حاضرن، مخصوصا در جایی که برای ما اتومبیل سازی سهامشون رو میخوان برن و توی این چیزا بشینن و ببینن از نظر اقتصادی چقدر پول در میارن، همشون میبینیم هم کنیم همه هم به سرن اعضایی که اومدن. بنابراین اینا رو باید همونجور که گفتیم پله پله انجام بدیم. البته من امیدوار هستم که ما مجبور نباشیم 25 سال طول بدیم تا اینکه لایسیته رو واقعا مستقر بکنیم. برای بشه که من تا حالا گفتم بیشتر برای اینکه یک نوع پایداری لایسیته رو درست کنه، برای اینکه این ثروت بسیار وسیع رو از دست روحانیون به دولت و به وزارتخونه ای منتقل بکنه و بتونیم کنترل بکنیم رشد مذهب رو و از رشد بیرویش فعلا جلوگیری بکنیم، ولی در این حال به کل حذفش نکنیم، برای اینکه به هر حال باید بفهمیم که چرا اصلا مذهب در دنیا به وجود اومد. مذاهب ابتداش چی هستن؟ مذاهب ابتداش اینه که انسانی که میخواسته بره شکار میترسیده بره تو طبیعت شکار بکنه، کار میکرده میومده رو دیوار غار عکس حیوانی رو که میخواد شکار کنه میکشیده، یه تیرم تو بدن اون حیوان میکشیده و بعد برای خودش دور و خودش میچرخیده، وردایی میخونده و فکر میکرده که الان یه جادو و سحری کرده، به دنیایی به یک قدرت دیگری وصل شده با اون جادو، پس اگه الان بره کشته نمیشه، میتونه شکار کنه. من خب تو این تلقینی اثر مثبتی داشت و ممکن بود به احتمال بیشتری داشت که این بتونه واقعا هم شکار بکنه، کشته نشه و غذا برای بیاره به خونش. بعد کم کم این سحر و جادو شد دین و بعد میبینیم که این ادیان چه کارها کردن، چه فجایعی به بار آوردن، چه قتلها و چه جنگهای صلیبی و جنگهای 30 ساله بین پروتستان ها و کاتولیکا و بعد جنگهای بین شوسیه ها شیعه ها و سنی ها و میبینیم همچنان ادامه داره. یعنی یک نوع جاذبه دین داره که افراد رو به این افراد به خودش جذب میکنه و به هر حال این نتیجه ترس بشره. من همیشه میگم من نمیدونم بشر خدا رو آفریده یا خدا بشر رو آفریده، ولی یه چیز رو میدونم، اونی که بشر به خدا احتیاج داره و بنابراین الان با زور من بخوام خدا اینو ازش بگیرم قطعا مقاومت میکنه و قطعا هم از دموکراسی هم کار خوبی شاید نیست. بنابراین این یه مرحله است که من پیشنهاد میکنم بتونیم دین رو از سیاست جدا بکنیم، ولی در این حال دموکرات باشیم و بذاریم افراد دین خودشون داشته باشن و در فضای خصوصی میگیم دین آزاده.
بله،
جواب بسیار شما.
آموزش آموزش آموزش، آگاهی 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 و لشکری از انسانهای روشن اندیش باید وقت بگذارند، زحمت بکشند، بنویسند، بگویند تا جماعت بیشتری از مردم ایران با این اندیشه ها آشنا بشوند. در آن صورت رفتن لایسیته به بن جامعه ایران ساده تر صورت میگیره، نه اینکه کلا ساده باشه. و اما برگردیم به موضوعی که خواهش کردم از شما دربارش سخن بگید، رابطه صلح و لایسیته. حدود 15 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بله، اول صلح هم با تعریفی بکنیم. صلح رو به 3 قسمت، صلح اجتماعی، صلح داخلی و صلح بین الملل تقسیم کنیم. صلح اجتماعی صلح درون گروهی است، یعنی بین زن و مرد، بین پیر و جوان، بین خدا باور و خدا ناباور. و صلح داخلی رو تعریف کنیم، صلح بین گروه ها، گروه های کرد و لور و ترک و خراسانی و اینها. بنابراین این صلح بین این گروه هاست. یکم صلح بین المللی که خب همه میدونن با کشورهای دیگه است. کلا مفهوم صلح رو لازم نیست تعریف کنیم، همه فکر میکنن میدونن که یه دوستی اجتماعی است، عدالت و برابری رو در جامعه، کشور و دنیا در بر میگیره و صلح موجبات توسعه متوازن و رشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی رو در شرایط آرام فراهم میکنه. یعنی به طور کلی صلح یعنی زندگی در آرامش با رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق همه شهروندان از هر جنس و عقیده و نژاد. و بعد میخوایم بگیم چگونه لایسیته میتونه موجب صلح بشه. از صلح اجتماعی شروع کنیم. صلح اجتماعی گفتیم بین مثلا زن و شوهر، پیر و جوان و دیندار و خدا ناباوری. شما ببینید که از زمانی که اینها اومدن این حکومت اسلامی رو آوردن و هی این مفاهیم ضد ارزش ها رو وارد جامعه کردن، زنان و مردان چقدر طلاق میگیرن، چقدر طلاق رفته بالا. یعنی برای اینکه یه مقدار زنها حس میکنن که بهشون در جامعه ظلم میشه، میان خونه میبینن آقا هم همه جا لباساش ریخته، رختار لباس ظرف های کثیفش گذاشته، یه آب نزده، عصبانیت به هر حال میکشه به طلاق. ولی وقتی زنها فکر کنن حقوق برابر با مردها دارن، یه زنی میخواد بشه کاندید رئیس جمهوری، میبینه خب حق و داره، هم به بالاترین مشاغل مملکتی هم میتونه دسترسی داشته باشه به عنوان یک شهروند، و در قوانین همه جا کلمه مرد با شهروند عوض شده، بنابراین یک مقدار برابری ایجاد شده، این صلح اجتماعی رو تضمین میکنه. همچنین برسیم به صلح داخلی، یه مقدار از این جنگ هایی که وجود داره بین لور و کرد و ترک و نمیدونم میگن فارس، حالا ما مثلا قوم فارس نداریم، ولی به هر حال مردمی که به زبان فارسی صحبت میکنن، این اختلافات از اختلافات دینیه بین شیعه و سنی، و چون یه مقدار سنی ها رو از یه مقدار از یه حقوقی حق حقوقی محروم کردن، افراد غیر مسلمان از یک حق حقوقی محروم کردن، این همه برخورد با بهاییان که شما ببینید 10 تا زن بهایی رو در شیراز یک جا اعدام میکنن، خب این اینا به صلح اجتماع صلح داخلی لطمه میزنه. بنابراین اگر ما لایسیته داشته باشیم و همه با هم برابر باشن، دیگه بهایی و زردشتی و مسیحی و یهودی و شیعه و مسلمانی نداشته باشه، همه در مقابل قانون یکسان باشن و همه امنیت داشته باشن و همه بتونن بهرهمند بشن از زندگی به طور یکسان، خب این صلح داخلی رو برمقام میاره. بعد نمی صلح بین الملل که خیلی خوب میدونیم که این که هی یهود ستیزی و مسیحی تنفر از مسیحیت و تنفر از غرب و اینها موجب این شده که ما نتونستیم با کشورهای دیگه تعامل داشته باشیم، در حالی که اگر ما لایسیته داشتیم و خودمون رو همه با همه مردم دنیا برابر میدونستیم و فرقی نمیکرد که همسایه‌مون یهودیه یا کشور بغل دستمون یهودیه یا کشور بغل دستمون مسلمونه یا مسیحیه، با همه میتونستیم روابط خوبی داشته باشیم، جنگ پیدا نمیشد. البته این فقط مربوط به ایران نیست، میبینیم در اسرائیل هم لایسیته وجود نداره، برای اینکه نمیتونه مسلمان های غزه رو تحمل کنیم، اینا رو میکشه که بره از اروپا مسلمون بیاره بشونه به جای اینا، یهودی بیاره بذاره بشونه به جای اینا. خب این برای اینکه لایسیته وجود نداره، و برای اینکه هم در حکومت هایی که شما نگاه میکنی بیشتر مرد هستن، همین که لایسیته وجود نداره زنها در سیاست نیستن، در حالی که شما زنها وقتی در سیاست میگذارید مثل همین خانم انگلا مرکل رو ببینید 13 سال در آلمان چگونه حکومت کرد، زنها برای سیاست ساخته شدن، ولی وقتی لایسی وجود نداره دسترسی زنها رو به پست های سیاسی مانع براش ایجاد میکنن، و کلا صلح یک ارزش زنان است، زنان به صلح امنیت خانواده اهمیت بیشتر میدن، جنگ افروزی یه مقداری مردان است، و بنابراین برای صلح لایسیته بسیار ضروری. حالا من سکوت میکنم که شما فرصت داشته باشید صحبت کنید. بفرمایید.
بله، لطف دارید. خب شما که استاد کار هستید میدونید که در یک جامعه کوچک مانند یک خانواده یا یک جامعه بزرگ مانند یک کشور و یک جامعه جهانی صدها علت و معلول به هم راه دارند، روی هم تأثیر میگذارند، همدیگر رو خونسا می کنند، همدیگر رو تکمیل می کنند، جا به جا می شوند. چون جهان زنده است، مردم جهان زنده و موجود زنده تغییر دهنده است، تغییر شونده است، تغییر می یابد. در این موضوع ما وقتی که به ایران و موضوع لایسیته نگاه می کنیم، حساب این رو هم می کنیم که از زمانی که این مطرح بشود در جامعه ایران کنش و واکنش وجود داره، تدبیر دولت در قوانینش باید باشه که شما بخشهایی رو اشاره کردید، مثلا اینکه در مدارس کتابهای دینی تدریس نشود، هر کس دین داره برای خودش تو خانه خودش داشته باشه، هر دینی هر فرقه ای میخواد دوست داره و هر خدایی رو میخواد یا دینی رو میخواد بپرسته، اما در وقت کودک، در مدرسه، در دانشگاه، در ادارات و هر جای دیگری که مال همه است، یعنی فضای همگانه است، علائمی از دین خودش رو نباید تبلیغ بکنه و نشان بدهد و یک جوری بخواهد که سوء استفاده بکند برای تبلیغ دینش. بنابراین چون این دولتی وظیفه بسیار بسیار سنگینی داره، در سوئد چون این وظیفه سنگینی اکنون نداره، اما در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در خیلی جای دیگر موضوع بسیار سنگین است و این در همتنیدگی اگر از هم بگسلد ای بسا بنیانهای جامعه از هم بگسلد. بنابراین مجموعه از خردمندان واقعا باید بنشینند، خردمندانی همچون شما و دوستان دیگر، و در این بارها سمینار بگذارند که چگونه ما می توانیم به سوی لایسیته حرکت بکنیم. اگر گام به گام است، گام نخست چیست؟ گام دوم چیست؟ پروژه های 10 ساله است، پروژه 20 ساله است، پس از 30 سال ما باید به کجا برسیم؟ اینا مسائلی است که امیدوارم شما در برنامه‌ای که دارید، که در اینجا چه هر جای دیگری فرق نمی‌کنه، همه ما رسانه در خدمت اندیشه، اینها رو بیان کنید. و مسئله صلح هم شما اگر نگاه کنید می‌بینید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند، که من به جای ملت میگم فرقه. در شیراز در یک مقطع خاصی همین در دوره حافظ 72 ملت وجود داشته، 72 فرقه مذهبی وجود داشته و در کتاب مرتضی راوندی نام های اینا رو نوشته، 110 تا 15 تا 110 15 تا فرقه در همون زمان در ایران بوده و یه بخش اوندهش در شیراز. خب اینا با هم دعوا میکردن، خونین و مالین میکردن همدیگر رو، حتی محلهاش رو با دیوار جدا کرده بودند و مساجدشون، حمامشون، قصابیشون، همه چیزشون جدا از هم بود و اهالی این محل شیراز نمی رفتن حمام به محله دیگر چون اونا رو نجس می دونستن و از قصابی آنور شیراز خرید نمی کردن. ما می بینیم که میلیون ها میلیون ها انسان در جنگ های مذهبی، صلیبی، اسلامی، عثمانی، شیعی سنی کشته شده اند، میلیون ها نفر و شاید به میلیارد هم واقعا برسه اگر در طول تاریخ اینا رو جمع بکنی. چرا؟ چون هر کس فکر میکنه فرقه خودش، عقاید خودش کاملا درست، بقیه در خطا هستن، بقیه کافر هستن. اگر یک جامعه نسبتاً لائیک داشته باشیم، این تنش‌های فرقه‌ای کم و کمتر میشه و صلح تقویت میشه و چون این جامعه رو نمیشه تفنگ به دستش داد و روی موشکش نوشت مرگ بر اسرائیل یا هر چیز دیگری، مرگ بر آمریکا، و به مجسمه عموسام تیراندازی کرد، نمی شود. اما این جامعه یکی از دلایلش که خودش رو به این بنبست عجیب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی زیر حکومت اسلامی کشانده است، مال همین است که یک فرقه میخواد تمام فرقه های دینی مذهبی رو در ایران و در جهان تغییر بده و امپراتوری شیعی درست بکند. در خدمت شما هستم.
بله، حالا چون فرصت کمی داریم ولی یک لحظه هم بریم به ایران فعلی، ببینیم ما چرا امروز این مشکل رو داریم با اسرائیل، با امریکا. آیا از اول انقلاب اسرائیل و امریکا دشمن ما بودند؟ وقتی که خمینی در پاریس بود میگفت اسرائیل دشمن اسلام است، یعنی شروع کرد زمزمه رو که اسرائیل دشمن اسلام است. بعد اومدم، حالا من خودم اون زمان یکی از زنانی بودم در تظاهرات حجاب شرکت کرده بودم و ما تقریبا میلیون
تظاهرات ضد حجاب منظورتون؟
تظاهرات ضد علیه
بله
حجاب اجمالی،
بله
و ما تقریبا زمینه رو آماده کرده بودیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و اون زمان اینا هنوز سپاه پاسداران و بسیج و اینا رو نداشتن، نیروهای نیابتی و غیره نداشتن. و خمینی هم که حرفاش از اون حرفایی بود که هر بچه مدرسه ای میفهمید این نمیتونه کشور اداره کنه، با جملاتی که اقتصاد مال خرست دیگه همه آشنا هستیم. ولی اینا جنگ ایران و عراق راه انداخت، برای اینکه عمدن راه انداخت و میتونست بعد از 2 سال اصلا جمع کنه جنگو، 8 سال ادامه داد فقط برای اینکه بمونه. و بعد امروز اسرائیل چیکار کرد در جنگ ایران و عراق؟ اسرائیل به ایران اسلحه هایی که نداشت و لوازم یدکی که نداشت و به میداد، همه کشور دیگه داشتن به عراق کمک میکردن. و اگر ما تونستیم کشور اون از دست عراق حفظ بکنیم و دست صدام حسین حفظ کنیم، برای اینکه اسرائیل به ما قطعات یدکی و اینها رو فروخت که هیچ به ما نمیداد. پس اسرائیل دشمن ما ابتدا نبود، ولی همینجور که شما گفتید رو موشک می‌نویسه اسرائیل باید نابود گردد، ثانیه شمار گذاشته تو خیابون برای نابودی اسرائیل، و اینا کار رو به اینجا رسون که الان می‌بینیم. یعنی این یهود ستیزی در خامنه‌ای وجود داشت، در خامنه‌ای هم آمریکا ستیزی و غرب ستیزی وجود داشت، و اسرائیل به عنوان بازوی نظامی آمریکا در نیروی نیابتی آمریکا در خاورمیانه میدید، وگرنه دلش واقعا ظاهرا نشون میده خیلی برای فلسطینی ها ناراحتن، مردم ناراحت هستن برای فلسطینی ها. ولی این حکومت اگه برای مسلمان ها ناراحت بود، زمانی که روسیه داشت چچن ها رو اذیت میکرد باید واکنش نشون میداد، زمانی که چین داشت آیغورا رو بیرون میکرد باید واکنش نشون میداد. این حالا هم این یه نوع کذبه که میگه به خاطر فلسطین میخواد با اسرائیل بجنگه. نه، اسرائیل بازوی نظامی آمریکا، با آمریکا آقای خامنه ای مسئله داره. این جنگ ستیزی خامنه‌ای و خامنه ای کشور ما رو کشته به لب پرتگاه. اگر اینا لایش بودن، اگر اینا مذهبی نبودن، و اگر اینا درها رو به روی زنها باز کرده بودن در سیاست، با منظور کافی هم زن داشتیم به عنوان نماینده مجلس، به عنوان وزیر، به عنوان رئیس جمهور، اصلا کار ما به اینجا نمیکشید. اینها این شرایط ناگوار رو برای ما فراهم کردن، دقیقا برای اینکه لایسیته وجود نداشت. لایسیته پایه صلحه، لایسیته قدم اول در پلکانی که شما بعدا به صلح خواهید رسید. بنابراین ما باید اول از لایسیته شروع بکنیم تا بتونیم یه روزی صلح جهانی رو داشته باشیم. به هر حال نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی دلایلی که اینها میارن برای جنگ هایی که میکنن، میگن برای اینکه مثلا اومده تو خاک ما هنیه رو کشته. خب شما اگر میبینید که اینا به شما مهمان شما در کشورتون احترام نذاشتن و اومدن تجاوز به کشورتون حساب میکنید که اسرائیل اومده هم چیزو رهبر حماس هنیه رو کشته، شما چرا رفتید فرانسه بختیار رو کشتید، برومند رو کشتید، نمیدونم چقدر کشتار رو خارج از کشور کردید؟ مگر اینکه مگه شما به کشور فرانسه احترام نگذاشتید؟ بنابراین اینا همش بهانه است برای اینکه اینها لایسیته نداشتن، زنها رو اجازه ندادن بیان به سیاست، و کشور ما رو رسوندن به این شرایط ناگوار. مرها نمیدونم باز میتونیم صحبت کنیم یا وقتمون تموم شده.
وقتمون تمام شد، اما به ادامه میدیم در برنامه آینده. این موضوعات رو باز میکنیم. اشاره کردید همین رژیم فرخزاد رو در آلمان کشت، قاسم‌نور رو کشت، بختیار رو کشت، در وین برخی از سیاست اندیش های ایرانی رو کشت، در کجا که نکشت،
مخالفانش رو ترور میکنه. بله
بله در ترکیه کشت، و یه در برد بغداد دستگیرشون کرد، برد ایران کشت. و این
آدم ربایی کرد، روح الله زن و برد عراق، از اونجا بردش ایران اعدام کرد. شما به کدوم کشور خودتون احترام گذاشتین که منتظرین دیگران به شما احترام بگذارن؟ بله
بله زنده باشید. سپاسگزارم سرکار خانم دکتر شیردخت زیارتی ارجمند، تا هفته آینده، و سپاسگزارم از شکیبایی همراهان این برنامه و نظراتی که می نویسند می تواند مزارات
من
شما
امیدوار هستم که ما
نورانی
بتونیم یه جلسه هم راجع به لایسیته و رعایت حقوق عدالت اجتماعی صحبت بکنیم.
حتما این کار خواهیم کرد. من در
متشکرم.
خدمت شما خواهم بود.
سپاسگزار میشم.
شادکام باشید. روزگار خوش. بدرود.